أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أعظم الله أجورنا وأجوركم. خدای متعال را سپاسگزاریم که توفیق عنایت فرموده در سال تحصیلی جدید بحث خودمون را ادامه بدیم. بحث ما رسیده به تعبدی و توسلی. در ذیل مبحث اوامر علمای اصول بحث تعبدی و توسلی را مطرح می کنند. توسلی اون واجبی هست که با هر انگیزه ایتیان بشد اون واجب ساقط میشد، با انگیزه خدایی ایتیان بشد، با دایی الهی ایتیان بشد، یا نه با دایی نفسانی هم ایتیان بشد ساقط میشد. این هم میگن واجب توسلی. اما واجب تعبدی اون واجبی هست که امتثالش، سقوطش فقط به این است که با دعای الهی انجام بگیرد. مثلا نماز، روزه، حج، زکات از این قبیلن، باید با انگیزه و با نیت تقرب با دعای الهی انجام بگیرد و الا این واجب از عهده انسان ساقط نمی شد. در مقابل عرض کردیم واجب توسلی آن است که با هر انگیزه انجام بگیرد از عهده انسان ساقط می شد. مثل دفن میت، کسی با شرایطی که ذکر شده اگر میت را دفن کند ولو دایی الهی نداشته باشه، میخواد مثلا از بوی میت در امان باشد دفن کند، خب این واجب از عهده او ساقط میشد. حالا بحث در این واقع میشد که اگر در شرع امری وارد شد و یک مأمور بهی بر عهده مکلف گذاشته شد، آیا اصل این است که این مأمور به تعبدیه، باید حتما با دعای الهی انجام بگیرد، یا نه اصل این است که توسلیه، با هر دعای اتیان شد کافی هست؟ اصل هم به این معنا که مقتضای خطاب چی هست؟ مقتضای خطاب، اطلاق خطاب آیا تعبدیت یا توسلیت؟ و اگر خطاب که ان مجمل بود، مقتضای اصل عملی چی هست؟ پس وقتی میگیم اصل آیا تعبدیت یا توسلیت، باید در دو مقام بحث کنیم. یکی اینکه مقتضای خطاب، خود خطاب اون مأمور به چی هست؟ یکم این است که مقتضای اصل عملی چی می باشد اگر دستمون از خطاب کوتاه شد و خطاب مجمل بود، گویا نبود و نوبت به اصل عملی رسید، وقت بحث میکنیم که مقتضای اصل عملی چی هست؟ برای اینکه این مطلب انشاءالله روشن بشد مقدماتی را عرض میکنیم. مقدمه اولا این است که گفتیم تعبدی، واجب تعبدی اون واجبی هست که ساقط نمیشد مگر اینکه به دعای الهی اتیان بشود. خب این دعای الهی منظور چی هست؟ گفتیم ساقط نمیشد مگر اینکه با انگیزه و با دعای الهی انجام بگیرد. منظور از این دعای الهی چی هست و چگونه دعای الهی محقق میشود؟ علما چند راه ذکر کردن برای اینکه دعای الهی محقق بشود. روشنترین راه دعای الهی این است که به قصد امتثال امر خدا انجام بدهد. یعنی مثلا اون واجب را که اتیان میکند، دعای این شخص این باشد که من میخوام امر خدا در این مورد را اتیان بکنم. این قصد امثال امر کرده و لذا اینجا همون دعای الهی محقق شده و تعبدیت اینجا محقق میشد. دومین راه این است که این واجب را اتیان بکند برای خدا، برای خدا اتیان می کند. اصلا شاید توجه ندارد که اینجا امری هست و من به خاطر امتثال اون امر اینو انجام میدم. نه، میگه برای خدا این کار را انجام میدم. اینم راه دوم دعای الهی است. راه سوم این است که به دعای قرب خدا انجام بدهد. قرب معنوی، به خاطر اینکه به خداوند متعال نزدیک بشود به این دایی، به این انگیزه انجام بدهد. اینم راه سوم. البته این راه ها به هم گاهی نزدیکن ولی با هم فرق دارن. راه چهارم این است که به دایی تعظیم و تقدیس، تقدیس خداوند متعال انجام بدهد. به جای اینکه به عظمت خدا این شخص اذعان دارد و اعتقاد دارد و میخواد خدا را تعظیم بکند، تقدیس بکند، این عمل را انجام میدهد. اینم راه چهارم. راه پنجم این است که بدایی این که این واجب محبوب مولاست انجام میدهد. میدوند که خدا این کار را دوست داره و چون خداوند دوست دارد این عمل را انجام بدهد. این هم دعای الهی است. و راه ششم این است که به خاطر اون مصلحت معنوی که بر این عمل مترتبه انجام بدهد. مثلا روزه میگیرد تا مصلحت معنوی که در روزه هست، که همون تقوا هست، گیرش بیاد. این هم باز میشه دعای الهی. راه هفتم هم این است که عمل را اتیان می کند به خاطر اینکه این عمل حسنون، حسن داره. عقل میگه این عمل عمل درستیه، عمل زیبایی هست. عقل حکم به حسنش می کنه، شرع حکم به حسنش کرده. اینم به خاطر اینکه این عمل عمل حسنی هست، عمل درستی هست، این کار را انجام می دهد. خب فرمودن که هر کدوم از این نیت ها را داشته باشد اون دعای الهی محقق می شود. البته اون که خیلی روشن است که قطعا تعبد به اون حاصل می شود همون راه اوله، دست امتثال امر خدا را داشته باشد. اما راه های دیگر هم مطرح شده. حالا در بعضی از این راه ها اشکال بشد، قبول نداشته باشن، اما بالاخره تنها یک راه نیست برای تعبدی. راه های دیگر هم مطرح شده: اتیان به خاطر خدا، اتیان به خاطر تقرب به خدا، اتیان به خاطر تعظیم خداوند متعال، اتیان به خاطر اینکه این عمل محبوب خداوند متعال، اتیان به خاطر اینکه مصلحت معنوی که در این عمل هست انسان به اون مصلحت برسد، یا اتیان به دایی حسن این عمل. اینها راههایی هست که اگر هر کدوم از اینا را فرمودن نیت بکند، که این دایی دایی نفسانی نمیشد، دایی الهی میشد. این مقدمه اولا. مقدمه دومی که در مکان مطرح هست این است که قیودی که در متعلق امر اخذ می شود، این قیود بر دو قسم است. مثلا مولا وقتی میگه نماز را اتیان کن، نماز متعلق امر دیگه، این متعلق امر ما که نمازه، در نماز یک قیودی اخذ میشد، مثلا استقبال قبله، مثلا طهارت. این قیودی که در نماز در متعلق امر اخذ میشود بر دو قسمه. گاهی این قیود از قیود اولیه است. قیود اولیه است. قیود اولیه کدوم قیود هستن؟ که میگن تقسیمات اولیه یا قیود اولیه. اون قیودی هست که اگر به این متعلق امر امر هم نمیخورد، این قیود قابل فرض بود. مثلا فرض فرمایید که اصلا شارع به نماز امر نکرده بود، ما میتونستیم این نماز را دو جور اتیان بکنیم، مستقبلن الى القبله و غیر مستقبلن الى القبله. پس بنابراین این تقسیم این متعلق به این که واجد این قید باشد یا فاقد این قید باشد وابسته به تعلق امر نیست. امر باشه نباشه، ما میتونیم این متعلق امر را تقسیم کنیم به دو قسمت، بگیم این مأمور به را میشود مستقبلا الی القبله انجام داد نماز را، ولو امری هم نداره. فرض کنید هیئت نماز را در نظر میگیره شخصی، دو جور میتونه این هیئت نماز را در نظر بگیرد، همراه با این قید و بدون این قید، میتونه هر دو جور را در نظر بگیره. امر باشه نباشه میتونه این واجب را، این عمل را تقسیم کنه به دو قسم که واجد این قید و فاقد این قید، واجد طهارت و فاقد طهارت. پس بنابراین این وابسته به این نیست که امری باشد. پس بنابراین این تقسیم ما به این واجد و فاقد این قید وابسته به این نیست که امری در کار باشه. امر باشه نباشه ما میتونیم این عمل را به دو نحو اتیان بکنیم. این را میگن قیود اولیه یا تقسیمات اولیه واجب. و گاهی نه، قیود ثانویه است. قیود ثانویه کدوم قیود هست؟ اون قیودی هست که بدون امر نمیشد این عمل را به واجد اون قید و فاقد اون قید تقسیم کرد. یعنی تو امر را در نظر نگیری نمیتونی بگی که آقا این عمل گاهی واجد این قیده گاهی فاقد این قیده، اصلا معنا نداره. مثل همین قصد امسال امر، اتیان مأمور به با قصد امسال امر و بدون قصد امسال امر، این تقسیم وابسته به وجود امره. بدون امر دیگه نمیتونیم بگید آه این عمل را دو گونه میشه اتیان کرد، همراه با قصد امسال امر و بدون قصد امسال امر. چون کلمه امر میاد وابسته به امر میشه دیگه. پس این تقسیم، تقسیم عمل به واجد این قید که همون قصد امسال امره، به فاقد این قید که امتثال این واجب است بدون قصد امتثال امر، وابسته به وجود امری هست. تا امری در کار نباشه نمیشه این تقسیم را انجام داد. اون وقت گفتن که قیود اولیه را میشه در متعلق امر اخذ کرد، یعنی نمازی بخوان که مستقبلا القبله باشه. اما قیود ثانویه که این تقسیم خود این قید از ناحیه امر میاد، گفتن این نوع قیودی که از ناحیه امر میاد، مثل قصد امسال امر، مثل قصد وضع، مثل قصد تمیز، اینها را دیگه نمیشود در متعلق امر رخص کنن. مولا بفرماید نمازی بخوان با قصد امسال امر، یا این ادعا شده که این دو نوع قید با هم فرق داره. البته این بحث را وارد خواهیم شد که آیا این ممکن است یا ممکن نیست. بالاخره بحث ما در قیود اولیه نیست، قطعا قیود اولیه را می شود در متعلق امر اخذ کرد. بحث ما در قیود ثانویه است، اون قیود و اون تقسیماتی که از ناحیه خود امر پیدا می شود. این هم مقدمه دوم. مقدمه سومی که در مقام مطرح هست این است که اطلاق و تقیید قطعاً با هم تقابل دارن، یک چاد چم نمیشه. یعنی اگر یه خطاب اطلاق داشته باشه نسبت به قیدی دیگه تقیید نداره نسبت به اون قید، اگر تقیید داشته باشه دیگه اطلاق نداره. این دوتا خصوصیت با هم جمع نمیشن، تقابل دارن. اینما الکلام، بحث در این واقع شده که این تقابل چه نوع تقابلی هست. در اینجا سه تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل بین سلب و ایجابه، یعنی همون تناقض. اینها متناقضین هستند، تقابلشون تقابل سلب و ایجابه، وجوب عدم هست. تقیید یک نحوه امر وجودی هست، اطلاق امر عدمی هست. چون در تقیید شما لحاظ میکنید وجود قید را، اما در اطلاق دیگه اون قید را لحاظ نمیکنید. لحاظ کردن و لحاظ نکردن، از تقابلشون تقابل سلب ایجابه، تناقض هست، بین متناقضین هستن. این مبنا یعنی اینکه ارتفاع این دوتا ممکن نیست، اجتماعشون هم ممکن نیست، چون سلب ایجاب اینطوریه دیگه، تناقض اینطوریه. اجتماعشون هم ممکن نیست، نمیشه بگیم که هم مطلق هم مقیده نسبت به یک قید خاص. نمیتونیم بگیم که نه مطلق نه مقیده. اگر مطلق نبود قهرن مقید خواهد بود، اگر مقید نبود قهرن مطلق خواهد. بس این یه مبنا که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل بین امر وجودی و عدمی هست، بین سلب و ایجابه. مبنای دوم این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده. تضاد اون دو تا امر وجودی هستن که یکجا جمع نمیشن. مثل فرض فرمایید که سفیدی با قرمزی، هر دو امر وجودی، هر دو رنگ هستن، ولی یکجا جمع نمیشن. نمیشه یه چیز هم سفید باشه هم قرمز باشه. هر دو با هم قابل رفعن اما با هم قابل جمع نیستن. بعضی ها فرمودن تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل تقابل تضاده، یعنی هم تقیید امر وجودیه هم اطلاق امر وجودیه. تقیید لحاظ قیده، اطلاق عدم لحاظ قید نیست، لحاظ عدم قیده. هر دو لحاظ هم، یکی لحاظ قیده یکی لحاظ عدم قیده، از هر دو امر وجودی هست. و البته یک جا هم جمع نمیشن، لحاظ قید با لحاظ عدم قید. درسته هر دو امر وجودی هست ولی یک جا قابل جمع نیستن، مثل متناقضه نیست، یکی سلب باشه یکی ایجاب. اینجا هر دو امر وجودی هن ولی بینشون تضاده، قابل اجتماع نیستن. این هم مبنای دوم. این هم مبنای دوم. مبنای سوم این مبناست که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. اطلاق عدم تقییده، اما عدم تقیید در جایی که قابلیت قید را داشته باشد. عدم ملکه مثل همون سلب ایجابه، مثل تناقضه، ولی فرقش با تناقض این است که تناقض دیگه خصوصیت نداره، اون سلبش میگه یه طرف وجود، یه طرف عدم، وجود شی و عدم همون شی میشه تناقض. اما در تقابل عدم و ملکه میگیم که یه خصوصیت در یه جایی هست، عدم اون خصوصیت در جایی که قابلیت اون خصوصیت را داشته باشه، نه عدم مطلقا. عدم مطلقا باشه میشه اون تناقض. پس اطلاق عدم تقیید هست، اما در جایی که قابلیت تقیید را داشته باشه. یعنی یه ملکه را در یه جا فرض میکنیم، ملکه که صفتی هست که مخصوص یه جاست دیگه، یه جای خاصیه، اون وقت همین صفت را اگر بیاییم از همون جا نفی کنیم میشه عدم ملکه، ملکه و عدم ملکه. مثل اما و بصر، بصر اون که چشم داره، اما عدم بصری است، ولی نه از همه جا، از جایی که قابلیت بصر داشته باشد به اون میگن اما، به سنگ نمیگن اما. خب پس بنابراین تقابل عدم و ملکه یک نحوه تقابل سلب ایجاب هست، ولی با این خصوصیتی که سلبش از یه جایی سلب میکند که قابلیت اون وجود را داشته باشه. بنابراین مبنا میگیم که اطلاق سلب تقیید هست، همون عدم تقیید هست، اما در جایی که قابلیت تقیید را داشته باشه. اگر یه جای قابلیت تقیید نداشت، اونجا نمیگیم اطلاق داره، اونجا نه تقیید صدق میکنه چون قابلیت تقیید نداره دیگه، نه اطلاق صدق میکنه چون اطلاق در جایی است که قابلیت باشد و نداشته باشد. خب پس تقابل بین اطلاق و تقیید درش سه تا نظر هست که عرض کردیم. برخی از علما فرمودن که تقابل بین اینها تقابل سلب ایجابه، مانند مثلا شهید صدر رضوان الله علیه. برخی فرمودن که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل تقابل تضاد، مثل متقدمین قبل از سلطان العلماء. و برخی فرمودن که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل عدم ملکه هست. البته این نظر سوم مبنای مرحوم ناینی و خیلی از بزرگان دیگر هست که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم ملکه هست. اون وقت این مقدمه سوم که گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید از چه نوع تقابلی هست، تأثیرش در بحث ما این است که الان ما بحث خواهیم کرد که آیا تقیید مأمور به قصد امتثال ممکنون ام غیر ممکن. تقیید مأمور به این که باید همراه با قصد امتثال اتیان بشود ممکن است یا ممکن نیست؟ اگر کسی بگد که ممکن نیست، قابلیت تقیید به این قید را نپذیرفته دیگه، میگه اینجا قابلیت چنین قیدی وجود ندارد، قابلیت چنین قید اینجا وجود ندارد. اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ما از قبیل عدم ملکه بدانیم، اینجا دیگه اطلاق هم معنا نخواهد داشت، چون اطلاق در جایی بود که قابلیت تقیید باشد. وقت چنان که تقیید غیر ممکن خواهد بود، اطلاق هم دیگه معنا نخواهد داشت، چون اطلاق از قبیل عدم ملکه بود. وقتی اینجا اون قید تقیید ممکن نشد، دیگه اطلاق هم معنا نخواهد داشت. و وقتی که تقیید ممکن نشد، دیگه اطلاق هم معنا نخواهد داشت، چون اطلاق عبارت بود از عدم تقیید در جایی که تقیید ممکن باشد. بس نتیجتا از خطاب اون مأمور به نمی شود تعبدی بودن اون مأمور به را فهمید. دون فرض این است که قائل شدیم که اصلا ممکن نیست اخذ قید امتثال، قصد امتثال امر اصلا ممکن نیست، و نمی شود توسلی بودن اون مأمور به را فهمید. چون توسلی بودنش به این است که مطلق باشه دیگه، این قید را مولا نیاره. گفتیم که خب اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشه. خب اینجا وقتی تقیید ممکن نشد، اینجا اطلاق هم شکل نمیگیره. نمیتونیم به مولا نسبت بدیم که پس مولا فرمود که این را چه با قصد امتثال بیاری چه بدون قصد امتثال بیاری اشکال نداره. نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه این اطلاق در جایی درست میشد که تقیید ممکن باشه. ما فرض کردیم که اصلا اینجا تقیید ممکن نیست. به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله بقیه مطالب را فردا پی میگیریم. والحمد لله رب العالمین.